من را مجازات کن، من دزدم. گاهی از بقالی ها پفک می دزدم، گاهی از میوه فروشی سیبی سرخ، گاهی کرایه اتوبوس را فرار می کنم، گاهی در شلوغی دست به جیب دیگران. می ترسم و گاهی آن که دوستش دارم را دزدکی نگاهی. من را مجازات کن و از حلقه باورهایم به دار آویز، چرا که هر آنچه در تو در سرت می گذرد را نپذیرفتم. من را مجازات کن. من معتادم، کلم پوک، چهرم سیاه، چندش دیگرانم. من سالهاست بین بودن و نبودن با خود حرف می زنم. من دیوانم، کودکان از من فرار می کنن و من دیوانه تر می شوم. هر شب توی تاریکی به خودم سلام می کنم. من را مجازات کن، من قاتلم. تو را و بایدهایت را در خود کشتم، یادت را در تنگناهای ذهنم به خاک ها سپردم. من را مجازات کن، چرا که من از بندهایی که تو برای آن ساخته ای رهایی یافتم. من را مجازات کن، اما به من بگو باعث من کیست.
بعد از آن پای میخرید
سالات تو زندگیم کار نکردم، الان دارم چایی میخورم، در دقیقه پیش چلو کباب خوردم با اون پنج شکلات شوال داره. مامانم هم که خیلی خرفوله. حالا تو برو رادیو بساز.
رادیو جمعیت.
سه سال پیش روز 13 به در فازه خونه داری گرفت.
پول بیاریم
کجا؟ عبدالآباد. آقا رفتیم عبدالآباد و لطفی به عبدالآباد بگیر اصلا
به ریسکش این رازی برید کنه
اصلا ریسکش رو برید کن، پولش رو برید کن، اصلا کل درد و سرش رو برید کن. ما روز 13 به در یه چیزی دیدیم اصلا واقعا میگفتیم ما داریم زندگی میکنیم. ما
اول
گفتیم بمیریم بهتره، ما داریم زندگی میکنیم.
نارو میره
پارک ملت بیخته بودن، جوجه باد میدادن، فلان چی ننه بابا بلنشن والی با فلان دنبال هم میکردن، بچه ها با ننه باباشون یک عشق میکردن. ما ستون دینه کسته بودیم
دنبال چی؟
چی بشه یه روز ما با ننه بابا بیاییم پار؟ چی بشه یه روز با ننه بابا بیاییم؟ همینجوری اصلا خوشید گفتیم باید از همینجا شروع کنیم، از این سر تا اون سر هرچی خونه است باید تاقص بود داریم تو کل خونه ها. یعنی حسرت اینه بابا الان که دید 50 سال دیگه همشون حسرت اینه میخورم که یه روز چی با ننه بابا ملشم برن.
وقتی آدم توی شبکه قرار میگه یعنی یک سیستمه، این جزء بیمار در کل این بیماری شکل گرفته. وقتی این جزء رو جدا میکنیم، انتزاعش میکنیم، میایم تحلیلش کنیم، میگیم چرا روی ضد اجتماعی پیدا کرده. جامعه یعنی بقالی، قصابی، اتوبوس، هر جا رفته بهش با ناکامی روبرو شده. یعنی کدهای تخریبی اجتماعی چی بوده؟ بیشتر بوده. مثلا فرض کنیم بعضی موقع از بچه های معتاد که میپرسیم میگه بهترین غذاهایی که میخورن تو که؟
ماه محرم.
ماه محرمه. یعنی اونجا رو یعنی جامعه به خاطر اخلاقیات دینیش داره انفاق میکنه. این هم بهره بردن یه غذای گرم.
ایمانشون هم میره بالا به امام حسین.
آفرین. حالا به امام حسین، حالا اون داستانی که تو ادبیات اجتماعی و طبقاتیشون هست حالا بمونه، ولی اون روز براشون چیه؟ یک روز خوشایند. شربت خوردیم، غذای گرم خوردیم. مثلا من از یه چیز معتاد میپرسم که غذا را چی میخوره؟ گفت بعض ما میرم ساندویچ 10 تا ته ساندویچ.
و فکر کنی محرم دیگه
به این وقتی که
اینجا یوم الله دیگه
اینجاست که اون روز براش روز شادی بخشه. مجموع روزها گرسنگیه. چرا یه آدم معتاد منزوی میشه؟ یعنی قضاوت های اجتماعی، کدنشانه های اجتماعی آنچنان تو روان این شلیک میشه، حاضر تو بیغوله ها زندگی کنه.
اینه که گفتم ولی یاده ای که حالا به اون بحث ذخیره لغوی کمشون یه مثالی یادم افتاد. و بچه الان در مورد میوه که صحبت میکنی به خاطرشون بعضیش تعریف شده. دقیقا. یا اون سری یه سری میوه آورده بودن گلاس هم گفتیم چیم گفت آلوه.
دقیقاً
به آلو میگفت سیبه. غلط خلوت همه داشت میگفت.
دقیقاً چون باش مدام ارتباط نگرفته. ببین شما کلمه بار حسی داره.
اون کلمات تو محیط جریان داشت، این نمیدونست این مصداق کدومشه. میگفتن آلو میدن، نمیدونم سیب میدن، ما واقعا اینا رو میدادیم ولی نمیدونست کدومش آلوه کدوم. مثلا مخصوصا گیلاسه رو مثلا عجیب بود برام، میگفت آلو.
چرا وقتی بچه
آلبالو هم نه آلو
میگفت. آره ببین چرا بچه کار وقتی میخواد غذا ببره نمیتونه به تعداد انگشتش غذا بس ببره؟ چرا بعضی ما همون چلو کبا
لذتش تو گفتنش هم هست؟
دقیقه ما میگیم کلام بار حسی داره، بار معنایی داره، بار طبقاتی داره، بار تاریخی داره و بار فلسفی داره. به این یک کلمه ببین چرا داستان پیدا میکنه، به این چه حسی رو جابجا میکنه. پس کودک کار که فاقد این میشه، یواشا جامعینش این پازل سوراخ سوراخ شده است. یعنی هیچ انسجام ذهنی نداره، یعنی کلماتش پیوند ارگانیک نداره. یعنی انگار که پازل برای شما سولا چند تا، مثلا اگه این پازل 20 تا یا 50 تا
بعد میخوای با تقوا مثلا وصلش کنی، با قناعت وصلش کنی،
اصلا امکان پذیر نیست. اگه میشد که ما بازم با شعرهای حافظ برای اینا تو زور براشون آغوش درست میکردیم، با شعر دیگه
با مولانا بیشتر میچست.
برای مثلا یه صبونه مفصلی با شعر مولانا
الان متهم میشیم به اینکه مولانا و حافظ شما به عنوان
مفاخر. اگه خود ایشون هم بودن میمدن دقیقاً عضو جمعیت دفاع
به عنوان بچه کار یا به عنوان مددکار؟
به عنوان مددکارش
شعر میگفت. الا ای کودک کارم کجایی؟ دور نشم از اون روندی که داشتیم میگفتین. این خب در واقع همینه دیگه، جامعه چیزی به این نمیده که حالا ازش توقع داره که یک موجودی باشه که مثلا دارای تمام ارزش‌هایی که جامعه بلاش لاغر به لحاظ رسمی. آخه ما یک شخص ایدئال یا خود ایدئال داریم، یک خود واقعی. اون خود ایدئال اون چیزی که دلشون میخواد باشه و هی تبلیغش میکنن، یه خود واقعی داریم که از شرط اجتماعی میگیره دیگه. این خود واقعی خب این با توجه به این چیزی که تا اینجا گفتیم چیزی به بچه ندادیم که میخوایم ازش مثلا زد اجتماع چیزی بهش نمیده که این مثلا همسو باشه با اون
چیزی
اجتماع.
که نمیده خیلی چیزها رو ازش میگیره میگیره و تخریبش میکنه.
مثل اون مثالی که در مورد اون تنفروشی زدین، گفتین که همه هستیشو که گرفته رفته به تنفروشی افتاده هیچی، یعنی مجبوره روزی 10 بار با 10 نفر طرف بشه، هیچ. افکار اجتماعی هم روزی 100 بار بهش تجاوز میکنه باز.
دقیقاً.
خب این معلومه چی میشه دیگه.
مثل آدم معتاد، مثل آدم فقیر، مثل آدمی که مثلا میبینی شما تو راه، اصلا خیلی مثال ساده، شما با پیکان دارید تو جاده، یه پاجیرو از کنارتون رد میشه یا پرادو، چی من اسم اینا رو خوب بلد نیستم متاسفم، سعی میکنم برم یاد بگیرم اینا، کنار اینا رد میشه، پرایدن میگم این واکنش پیدا میکنه، یا واکنش دفاعی یا واکنش چی؟
تهاجمی
که باز تخریب. دقیقا جامعه فقیر چه جامعه که یه آدم های فقیر رو باز تولید کرده، هی دارن با نگاه هاشون چی کار میکنن؟ اینا تو روان اینا چی کار میکنن؟ شلیک تخریبی میکنن.
خودتی باوت تو آخر مرز میگم سر چی؟ سر ماشین هایی که میدیدم یه ماشین های میمد میره خب
همین چه کار میکردی؟
تجز الهیه. خب یه ماشین های میمد میره آدم مخوش تو دیگه بودم، خب 500 میلیون پول ماشین شد، یارو به این میگه آها داره پورشش رو پارک کرد جلده مغازه ما رفت اتوش تقلیزم اتوش رو، گفت یه دقیقه حواست این آفتابه من باشه، به پورشه میگه آفتابه. ما به پراد چی بگیم؟ تو بگو. نه تو بگو. هنوزه الان چند سال اندازی میکنی؟ یه موتور ایرانی واسه خودمون نداری، داشته باشه من باختی.
ادبیات منحصر به فردی هم دارن اینا هم عالی. یعنی مثلا حالا یه بخشش که مقاومتیه، یعنی میگه مثلا میگه پرایدو، میگه ما پرایدو داریم، پرایدو رو مثلا میگه تو محل ما پر پرایدوه،
طنز دفاعیه،
طنز دفاع. آره. بعد یه سری هم حتی تو تخریبشون هم باز یه ادبیاتی دارن که معمولا بهش میگن خرده فرهنگ، ولی نمیدونم این کلمه میتونه درست باشه یا نه، یه خرده زیادی
میشه حالا اینم ادبی، حالا چون روش بعد کار کنیم یعنی چون واقعیت اجتماعی داره یه سری کدهایی را خاصی رو به اینا میده، این کدهای خاص مجموعه ای از کلمات میشه، این مجموعه کلمات داره میتونه خورده فرهنگ هم چیکار کنه، بازتولید کنه.
شکی ضد نظم بودن رو چجوری میتونیم تعریف بکنیم؟
هر جا که نظم از پیوسته تخریب و تحقیر کنارش چیه شک گرفته. فرض کن میرن فروشگاه شهربند رفته، کالاها چیدمانی داره، تمام لباسها چیدمان، همه انواع از غذا، بهداشتی، خوراکی‌های تنقلات، همینا یه نظمی رو داره. در کنار نظم یک قیمتی مفروض داره. شما لباس تمیزه، ماشین تمیزه، تمیزی یه قیمتی داره. وقتی این نیست، اون تمیزی رو داره چیکار میکنه؟ به چالش میکشه دیگه. اون لباس نو چیه؟ مثلا یارو میگه آزگل نگاه، مادر فلان فلان شد، کفش رو نگاه، کفش خریدی دیگه. ولی کلماتی که به کار میبره اینجا که نگاه میکنه اون کفشه داره اینو تو رقابته چی کار میکنه؟
تخریب
میکنه، اون لباسه داره تخریب. میگه رفتیم فلافل خوردیم، به آزگل ما رفتیم سوسیس خوردیم. این وقتی که داره این دوتا رو مقایسه میکنه، یه جایی که شیک باشه، میبینی خیلی از بچه ها میمدن تو کافه اماسن دوچار تناقض میشد، چون رفتارهایی بود که رفتارهای قالب کودکان نبود، رفتاری چی بود؟ آدمایی که مراجعه میکردن یه سری فعالین حقوق کودک بود.
خیلی رفتار منفعل میگیرن بچه ها توی محیطی که
آفرین
اینجوری باشه.
بعضی موقع شرایط جمع میشن تخریب میکنن. چطور بچه هایی که محل میمدن یک نفر بودن تابع بودن، سه نفر میشن، چهار نفر میشن، یواش یواش موج چی میشد؟ فضای تخریبی میگرفتن، یعنی پیوند میخوره فرهنگ قدرتی رو میگرفتن، شروع میکردن با شبکه اجتماعی که تو روابط ما بود چیکار میکردن؟ مقابله کرده، کلماتی رو شلیک میکرد، کلماتی که میگفت بابا زیرنویس بگید، چی دارید به همه یه زیرنویس بنویسید. اینجا هر نظمی که اونا رو به تخریب بکشه چیه؟ باش مقابله میکنن. چرا کارتون خوابی براشون مهمه؟ چرا لباسی که فرض کن تو چیز یه چیز گذاشت، میگو کارتون رو گذاشتیم، مقوا رو گذاشتیم، خوابیدی تو یک چارچوب خانواده‌ای، یه لباسی ها لباس باید در بیاری، شما رخت خوابی رو پهن کنیم، پیرو باز حداقل نظم هاست. ولی وقتی که تو میاد تو اونجا چی میشه؟ اون آدم آسی شده، یعنی هر جا هر قوانینی، مدرسه یک نظم تربیتی نداشته که، نظم چی داشته؟
سرکوبی
داشته. هر چیزی به بچه میگه درست بشه بازون شد، باز ما مبصر شد برام.
اول موقعی که مدرسه بودم خب همش به کار کردن فکر می‌کردم، تا میگفتم بابا این مدرسه چی خسته میشه آدم فلان، مادرم چقدر گوشم خون نمیدونم دایام من در میگه در میدارم میرفتم مدرسه مثلا درست عملی یه کاری میکردم، مدیره مثلا منو بندازه بیرون، بیرون کلاس رو میشدم دقل دقل بازه میکردم بی سر بشن دارم، مثلا سر در خوندن یه معلم اینجا میکردم تاجیک بلند شد، بلند شد دست و پا اینجوری میلردی، میگفت تو مثلا یه مسئله ریاضی اینجوری چه ساز رو میشدم سر معلمه مسخره میکردم جلو بچه ها یه جور میشدم، سر میگفت مسخره میکردم، میگفت چرا اینجوری فلان آدم، بچه ها همه به هم میخندیدن یه جور میشدم، جایی میشدم بعد موقع هم یواشکی میرفتم گریه میکردم آماری بعد همون شد دیگه مدرسه نخوندم ولی باز پشیمونم.
اصلا ابزارهایی که تو جامعه هست برای نظم تو حاشیه که بیشتر میشه، یعنی نظم کلن تو جامعه، تو مخصوصا جامعه ما یک مفهوم عمودیه، بالا پایینه. بعد وقتی میگی نظم کسی به این فکر نمیکنه که من خودم دلم میخواد منظم باشه، مخصوصا تو اینا اینجوری بیشتر اینجوریه. مثلا اینکه ابزارهایی داره، مثلا گشتای کلانتری همش
عامل نظم،
آره اون کیوسکایی که پره اینجا، نمیدونم مثلا اون مدرسه، این چیزی که شما میگی نمره، اینا همش چیزایی که داره سعی میکنه
خدایی که هی میخواد اینو چیکار کنه، بیاره تو ساختار، بیاره اون قالبایی که قبلا پیش تعیین شده بفرسته تو اونجا، میگه اینجا آ شماره 40 تو باید بری تو 40. همون تو سلولای انفرادی طبقاتیشونو داره نظم. نظم چرا باستورید میگه؟ یا برو تو اونجا قرار بگی، تو اون شبکه قرار بگی، روی نسام هر جا میره اون آسیه. بس یک نوع خود به خودی، یک طغیان خود به خودی دارد تو این. هر چیزی که اینو وادار میکنه وارد اون شبکه بشه چیکار میکنه؟ مقابله میکنه. بس روی نسام تو پارک که میره میبینی الله کلنگه رو با لغت میزن، تاور اینجوری میبینی، اون چیزا رو هستش میبینی میشکنه،
شیشه نمیدونم ایستگاه‌های اتوبوس و بیارتی و تلفن و
دقیقاً مثل همون فیلمی که دیدی، رفتنی داشتن به صندوق صدقات پول مینداختن، برگشتنی وضع مالیشون به هم خورده و صندوق صدقات رو چیکار
میشوندن
میشکن، یا اون چلو کبابی نمیدونم چی بود،
لامپاشو میشکنن،
لامپاشو میشکسن، اون چلو کبابی
اون فیلم مستنده
آفرین، اون نئونه داره اینو تخریبش میکنه، داره کوچیکش میکنه. وقتی در مقابل یک لباس میره وامیسته نگاه میکنه 200,000 تومان 150,000 تومان 100,000 تومان این ناتوانه، اون سلطه روانی چی؟
یعنی به عبارت دیگه ولی با این حساب اینا از در خونه، حالا تو خونه که هیچی، میان بیرون در معرض رگبارن دیگه، همش قیمت، همش نداشتن، همش خواسته، همش عدم توانایی سر.
اینجا یه روانشناسی طبقاتی ویژه میخواد که متاسفانه ما
نداریمش. به عنوان آخرین بخش، آیا این سلول طبقاتی که اینا درش اسیرن طبق این چیزی که شما گفتید امیدی به آینده ندارن، یعنی به امیدی به آزادی ندارن دیگه، یعنی فاقد آینده، یعنی هیچ وقت برنامه‌ای برای آینده ندارن؟
قطعا نمیتونن داشته باشن، دچار یک بیماری روزمرگیه.
در مورد آیندهشون میپرسی خیلی تلخ تصویر میکنه.
اصلا ببین شما وقتی آینده ای رو برای خودتون میسازی، مثلا میگی که الان شما میگی من میخوام پرایدمو تغییر بدم، میخوام چیکار کنم؟ ال90 کنم. شما یه انباشی رو باید داشته باشی تبدیل به ال90. این هنوز نتونسته چرخه معمولی بقایشو
ازش عبور کنه.
عبور بکنه. چه شکلی میخواد یک نگاه رفاهی و بهتری، یعنی یه دنیای بهتری رو تصور بکنه؟
خب و کلا زندگی خب برای چی؟ برای فردا. فردا زندگی کنیم، برای پس فردا. همونجوری
راست میگی.
شب و صبح می‌کنیم، صبح و شب می‌کنیم.
الان آقا به فکر این که شب چجوری بریم اندیشه، چی بخوریم؟ بریم نقطه بازی کنیم، کسکلک بازی. بعد یه شلوار قرار دکتر بخوام که نشد تصادف کنم، بعد پول شلوار بدیم. بعد هیچ برنامه‌ای نداریم که آقا مثلا ما 10 سال دیگه می‌خوایم زن بگیریم. 10 سال دیگه باید حداقلش پرایز رو بمونیم. هیچ برنامه‌ای نداریم. سر همون ما پیشرفت نمی‌کنه.
هنوز اسیر دنیای بقاییشه. شما وقتی عبور کردی از دنیای بقایی میتونی به چی؟ به برنامه ریزی برسی. میگه آره الان من دارم تو این پشت این چرخ کار میکنم، دو تا چرخ دی اضافه کنم، 4 تا چرخ دی، اگر کارگاه اینجوری بشه فلان، 5 تا یواش یواش داری چی کار میکنه؟ توسعه میدی. ولی وقتی که داری میگی این چرخم چرخ خیاطیم داره خراب میشه، پول برقو ندادم، نگاه میکنی زندگی شما با بدهی داره بالانس میشه. خب قطعا نقطه عددا داره نشون میده که شما به چی؟ رو به مرگی دیگه. وقتی که رو به مرگی میتونی برنامه‌ریزی فقط میتونی ببینی اگر چی برنامه‌ریزی برای خودکشی پیدا میکنی. آه خودکشی پیدا کنم دیگه جنازه تو چیکار کنم؟ ما ورثه دیگه با مسائل بهسر روبرو نشیم.
یوسف فیلمی مثلا 5 سال دیگه تو کجایی؟ چی میشه؟ 5 سال دیگه؟
الان
اون 5 سال دیگه؟ اون بر؟ آره اگه نشه چی؟ تو حالا فرض کنم اون ور رفتن نیست.
من به مادرم گفتم گفتم
سال بعد نفس آدم چیکار می‌کنی؟ می‌ذارم خودت
می‌کشی. سه بارم با وجود زندگی کردم. سه بار سه در
میرم زندان یا معتاد میشم. این دو تا یکیش میشم دیگه. یا معتاد میشم یا معتادم میشم که دیگه نمیتونم دزدی میخوام کنم دیگه. بالاخره گیر میکنم دیگه. آخر اوقاتم پشت میله های زندان.
هر سه خورته به این رو
اصلا چاقوز میپرسم اصلا چاقوز گفتم چرا دکو یا چاقو دوست منو میکشه
آفرین
یا تناب دا یا عملی میشه
ولی من میام یا زندان میمیرم به تو خیام معمور با تیر میزنم میمیرم یا میرفه رفش کنم میکنم
یام
وارد مالش دوست دیدم من دوباره میگم ولی من میگم اینجا برام خیلی خوبه خدا من خیلی موفق باشم قرآن میدونم موفق باشم آینده خودتون چجوری میبینید؟
آینده خودم هم موقعی که 10 سالم بود آیندم رو دکتر مهندس میدیدم 15 سالم بود میگفتم کار میکنم پول در میارم ولی الان که 18 سالمه آیندم آینده بدیه آینده مثلا الان 18 سالمه فکر میکنم تا سن 25 سالگی 3 تا بلا باید سر من بیاد یا تو دعوای خیابونی بمیرم یا اعدام بشم یا معتاد بشم همین
یه مثال یادم افتاد در رابطه با زیستن در حال داشتین صحبت میکردین یکی از این مددکارهایی که تازه میخواست بیاد عضو جمعیت دفاع بشه اومده بود و کارش هم آموزش یوگا بود
بله.
بعد اومد گفتش که اینا ویژگیاشون چیه فلان مثلا تو کلاسی که معرفی میکنیم گفتم یکی از ویژگیاشون که در حال زیست میکنه یعنی زیست در گفت آه چقدر عالی ما تو کلاسامون آموزش میدیم که شما باید مثلا در حال زندگی بکنید آینده رو کسی نیده گذشته عبور کنه گفتم نه این فرق داره این آینده ای نداره نه که میتونه واسه
شما جبران تو این لحظه اسیره
این که چقدر کلماتی که به کار میبریم اتفاقا باز بار طبقاتی داره
مسلمه.
این که ما میگیم شما در لحظه زندگی میکنی یا در لحظه زندگی نمیکنی دی شیخ ما همینم چی بود یه چیزی ما میگه
آره میگم همون تو لحظه ها اسیره چون هنوز بیماری روزمرگی خانواده دوچارشه اینم بخشی از تابع خانواده است دیگه وقتی از خانواده داره درآمد تخص میشه هزینه تخص میشه دیگه بعد یواشاش نگاه میکنی این بچه هیچی نداره اسیر لحظه ها میشه دیگه همیشه دوست داره یه اتفاقی مثلا میبینی چرا روزای عاشورا یخچال خیلی از این بچه ها پره تا یک ماه غذای نظری میخوره
آره که میگم قنده هیئت رو میذارم تو مشما میارم
آفرین ببین چقدر سطح درآمد اومده پایین رو بقای مطلق داره میره یعنی زیر خط نان دارن
چیزی میره. که ماموریت میده بهشون بابای یوسفیا بهشون تقسیم هیئت اونجا هم جنوب شهر پر هیئت دیگه اینا تقسیم هیئت دارن هر کدوم مثلا 5 تا 6 تا هیئت دارن غذا جمع میکنن اون یکی داشت طنز تعریف میکرد میگفت رفتیم 5 تا جمع کردیم غذا اومدیم آخریه رو بریم گفتیم بخوریم یکی رو چیکار بکنیم میگه 4 نفرم بودیم هر کدوم 5 تا غذا رو گذاشتیم پشت یه نیسانه گفتیم بریم بخوریم برگردیم میگفتیم آخر جوجه کباب بریم بخوریم حال میدیم میگه رفتیم خوردیم برگشتیم نیسانیه نیست
علاوه بر این ویژگیایی که شما اشاره کردیم مثل کودکان کار یه مسئله دیگه اعتماد به نفسشونه که مثلا به 2 صورت دیده میشه یا اینکه خیلی اعتماد به نفس بالا و کاذب در واقع دارن خودشونو خیلی خفن میدونن یا خیلی خوشتیپ میدونن که بیشتر توی پسرها این حالت دیده میشه یا اینکه برعکسش اعتماد به نفسهای خیلی پایینی دارن باز بین دخترها بیشتر هست مثلا همین اعتماد به نفس پایینشون خیلی توی نقاشی های بچه ها خودشونشون میده مثلا اولا خودشون رو ناتوان میدونن برخلاف بقیه بچه ها توی کشیدن نقاشی، یا اگه بخوان کار بکنن خیلی از فیگورهای کوچیک استفاده میکنن یا سفیدی کاغذ که زیاده، همش نشون دهنده اعتماد به نفس پایینیه که بچه ها دارن.
مثلا خیلی باحاله، یه اعتماد به نفس کاذب، یعنی به نوعی دفاعیه. وقتی شما شروع میکنه حتی قیمت ها رو چی کار میکنن با عددهای بالا میبره، به این کفش چند خرید، من خدا با تو رابطه صادقانه داشته، خرید کفش 20,000 تومان، میگه 120,000 تومان به ناموس زهرا خرید. چون توی رقابت، بخشی از رقابت تو فرمه، لباسایی که میپوشن، تو محتوا که نمیتونه رقابت بکنه، نمیتونه که جا به جای طبقاتی داشته باشه، حداقل های رقابت رو داره چی کار میکنه؟ با فرمش به وجود میاره.
خیلی هم به ظاهر خودشون اهمیت میدن، مثلا با اولین حقوقشون یا حالا پولی که از دزدی جیب بری به دست میارن، مثلا میرن لباس و کتونی و اینجور چیزا میخرن.
دقیقا وقتی همون جام هستش که بعضی ها میگه وای فلان کس کفش رو بر رفته امروز سر کار، دیشب تو کار بوده، یعنی انقدر مسائل پیچیده نمیشه، ساده میشه.
تو فرهنگ اونم هست، میگن وقتی یه خان یه لباس نو میخره میگن مبارکه، ولی یه فقیر یه لباس نو میخره میگه کجا آوردی؟ ما این سرکوبا تو ضرب المثل هم هست.
یا مدل موهای متنوعی که هر هفته بچه‌ها اونجا دارن و
آقندایی که هدر میشه.
حالا میگم خب خیلی جا اینا میخوان به شکل فرمی رق... کسی نمیره تو خونه، مثلا میگه من میخوام میام خونه شما، میگه برای چی؟ تو چرا استراحت میشه؟ چون تمام مثلا شاید خالی بس ما تلویزیون فلان داریم، مبلن داریم، ولی وقتی میری تو خانواده‌اش نگاه می‌کنی اصلا در به داغونه، جای مخروبه زندگی می‌کنه. روی حساب فرم رو میاره تو رقابت. از اون برم که خب وقتی میگه واقعی سرکوب شده، میگه توی صفحه بزرگ نقاشی کوچیکی می‌نویسه، چیز می‌کشه، همون نداشته هاست که سراغش اومده. همه نهایی که هم نه درونیش مطلق شده، هم نه بیرونیش. تصویرش فرایندش چی میشه؟ هم نقاشی میشه.
خب ما توی این آخر بنظرم تیتر کردیم، همه اینا رو گفتیم در مورد اینکه عصبیان، دروغ میگن، پرخاشجوان، تخریبگرن، ضد نظر، ضد شما و غیره، همه اینا رو در موردش حرف زد. چیزی هست که فکر میکنید توی زندگی بچه‌ها بشه در موردش حرف زد و ما توی این لیستمون نبوده باشه؟
قطعا خیلی چیز هستش که ما نتونستیم، هنوز کشفش نکردیم. خیلی چیز هستش که ما بهش آگاهی نداری، واردش میشیم، ولی واقعا یک تیم پیچیده میخواد که این چیزا رو بفهمه. ما تو ابتدای راهی.
پوشش رو پارک کرد جلده مغازه ما، رفت اوتش دقلزم اوتش شد، گفت یه دقیقه حواست که این آفتابه ای من باشه. به پوشش بیا آفتابه. خب به پدر چی بگی؟ تو بگی. نه تو بگی. هنوزم هنوزه همه چند سال دارم بگیم یه موقعی یه موقعی داشته باشم باخته.